بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. صار روز ولادة آقا إمام عسکری علیه السلام بر همه شما عزیزان مبارک باد. این سال و روز برای ما و شما خصوصیت بیشتری دارد که روز ولادت امام عسکری و روز ولادت پدر بزرگوار امام عصر که ما سر سفره خواهیم یا نخواهیم، ما سر سفره آقا امام زمان هستیم. بنابراین حد اقل وظیفه نمکشناسی این است که امروز را متبرک بدانیم و به محضر مبارک آقا امام تبریک عرض کنیم و از فیض این روز بهرمند بشویم انشاءالله. طبق معمول روزی که ولادت باشد یا شهادت، یه روایتی را از اون صاحب روز برای شما عزیزان بخونیم که بسیار مفید است برای معنویت. به شهادت
عزیز سهران است با روایت چهروز این شهادت خود
شما چیزی رو گفتید که من متوجه نبودم. خیلی چیز عجیبی فرمودید، من اصلا در حافظم نبود این چیزی. بله، روایتی را از آقا امام عسکری برای شما بخوانم. و قال لشیعته، قال علیه السلام لشیعته: اوصیکم بتقوى الله والورع والورع فی دینکم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر وطول السجود وحسن الجوار. فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم. این یه کاملی است، همین فراس ها را که رعایت کنیم. اوصی کن به تقوی الله و الورع فی دینه و الاجتهاد لله و صدق الحدیث و اداء الامانه الى من ائتمنكم من بر او فاجر وقول السجود وحسن الجوار فبهذا جاء النبي. اگر همین فرازها را رعایت بکنیم، ما طلبه ها انشاءالله یه آیین نامه کاملی برای زندگی ما هست. وصیت میکنم شما را به تقوای خدا، همون کلمه اول کافی است جواب میدهد. تقوای خدا یعنی چه؟ یعنی التزام و توجه به واجبات و محرمات. نتیجه پایبندی به واجبات و محرمات چه میشود؟ من يتق الله يجعل له من امره يسرا. كل قراءة آسان بشد. و آقای زارعی گفتن که به قول شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد، حضرت صدیقه طاهره نقل میکند از مولا علی که علامت شیعه این است که پایبند به واجبات و محرمات باشد، به خصوص علامت پیروی امیر المؤمنین پایبندی به واجبات و محرمات که این ندایی است از حضرت صدیق امیر المؤمنین و پیام و هدف بعثت رسول الله اعظم. خداوند برای همه شما توفیق عبودیت عنایت فرماید، برای شادی روح آقا امام عسکری و سلامتی آقا رمضان صلوات خدا. بحث تکمیلی درباره مسئله مربوط به مسح پا با حائل، این مطلب گفته شد که دو قول وجود دارد. قول اول مشهور بلکه مجمع علیه و مطابق با این متن عروه که عند الضروره یجوز المسح علی الحائل، ادلشو گفتیم. رسیدیم به روایت شما، روایت شماره 5 از باب 39 از ابواب وضوء که حدیث عبدالعلای مولا آل سام بود، شرحش باقی موند. در این روایت آمده است، آدرسشو گرفتید دیگه، باب 39 حدیث 5 از ابواب وضوء، کتابم که وسائل جلد 1. قال قلت لأبي عبد الله أثرت فانقطع ضفري، متن هم خوانده بودم. امام جواب داد، جوابشو دیشب نداد، وقت نکرد. امام فرمود قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز وجل. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه. اینجا پا زخم بوده، روش هم باندی بوده، باند پیچی شده. سؤال شد که چه کنم؟ آقا فرمود این مسئله و امثال آن از آیه قرآن استفاده می شود. ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه، مسکن رو همون باند، رو همان حائل. استدلال یا تقریبی که درباره این حدیث وجود دارد از این قرار است که روی اون زخم پا حائل بوده است و امام دستور داده است که روی اون حائل مسح کنید، و از آنجا که مورد مخصص نمی شود این یک حکمی است که به تناسب حکم و موضوع تأمین دارد. هر کجا حائلی باشد و ضرورت مسح می شود. مسح جایز است، روح همان حائل. استدلال از این قرار بود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 202 تا 208 این فرع و فروع بعدی را شرح میداد، میفرماید که این حدیث قابل استناد نیست، برای اینکه مضافاً بر ضعف سند که آلسان توثیق عام و خاص ندارد، دلالتش هم کامل نیست. چرا؟ برای اینکه در این حدیث نخست به آیه ما جعل علیکم استناد شده و مفاد آیه این است که مسح اونجا واجب نیست، بیشتر از اون چیزی نمی فرماید. یک مطلبی هم برای شما گفته بودیم، اگر در ذهن شما هست، چه بود؟ گفته بودیم که قاعده نفی حرج و قاعده نفی ضرر صدور حکم ندارد. این یه قانون یاد ما باشه، فقط نفی حکم را از مورد میکند، صدور حکم نمیکند. بنابراین میگد که اینجا در صورتی که زخم هست و حرج هست مس واجب نیست. این که آیه است، و عمل گوش و اما فراز بعدی جواب سؤال شماست. و اما فراز بعدی که میفرماید امسح علیه، این درسته، مسح کن رو همان مراره حائل باند، درسته، مسح کنید دلالت دارد بر لزوم و جواز مسح روی همان بسته یا حائل. اما مورد این حدیث مورد خاصی است، برد و ثلج و ضرورت های دیگر نیست. پا شکسته، انگشت جراحت دیده، امکان باز شدن ندارد، وضعیت خاصی دارد. هر موقع یادمان نرد، هر موقع مورد خصوصیت داشت، احتمال اختصاص وجود دارد. این حرفی که شنیده ایم، یه چیزی را اضافه کنید. چه حرفی شنیده ایم؟ العبرت به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، که اصطلاح احسن، اصطلاح محقق نائینی است. اما این در صورتی است که مورد خصوصیت نداشته باشد. اینجا این جور خصوصیت دارد، در صورتی که خصوصیت داشت ما امر دائر می شود بین اینکه اخذ به قدر متیقن بکنیم یا تأمین بدیم. قاعده دومتون هم آماده است، چه بود؟ قدر متعقن در عبادت قدر متعین است. تمام. اجازه بدید من این کار
خصوصیت می فهمم، ایشون میگن خصوصیت نیست.
اینجا خوش
درست، ایشون خصوصیت می فهمم، بعضی از فقها میگن خصوصیت نیست.
فرقش این است که سؤال شما رو توضیح بدیم. ببینید، منظور از خصوصیت خاص بودن نیست، منظور از خصوصیت یه حالت ویژه‌ای برای اون مورده. شما که اونجا شنیدید که میگه خصوصیت مورد اون فقط خاص بودن مورد مخصص نمیشود، که مورد خاصه، خاص بودن یعنی به عبارت دیگه خصوصیت. منظور از اون خصوصیت هم خاص بودن، یعنی فرد واحد و جزئی بودنه، اون مخصص نمیشود. منظور از خصوصیت خاص که یک وصف ویژه دارد که ذهن مخاطب منعطف میشود که خب ممکنه این حکم به جهت همین ویژگی آمده باشد که زخم باشه، نه به خاطر برودت و سلج. معلوم شد؟ بنابراین به ذهنتون بسپارید که خصوصیت دو قسم شد، پس تعارضی در بین نیست. تا اینجا این مطلب
اشباهی رد نمی کنید خصوصیت رو، تو روایت هست که به اشباهی،
بله به اشباهی را گفته است که اگر اشباهی اولا اون مربوط میشه به ما جعل علیکم فی دین من حرج، ربط داده است به اونجا به کتاب الله که هر کجا حرجی بود، هر کجا امر حرجی بود چه کنید، وجوبی در کار نیست. اشباهی هم اگر پیدا بشود، اشباهی هم یعنی در حد همین مورد که الان زخم حرجیه، چه باشد؟ قط باشد، چه باشد؟ سوخته باشد، این اشباهی است. دیگه برودن اشباهی نمیشد. به حضور شما دلالت این حدیث هم بر اساس رأی و نظر شریف ایشان کامل نیست. نتیجه، در نتیجه و تحقیق، این دو قول که گفته شد، قول مشهور بلکه اجماع بر این است که مسح بر حائل در موقع ضرورت ترقیه باشد یا برودت و حرارت و غیره جایز است. دلیل بر این مطلب اولا اجماع که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد دو صفحه 400 می‌فرماید عمدترین دلیل در این باره اجماع است که بین قدما اختلافی نیست. و اما فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد دو صفحه 448 چاپ جدید می‌فرماید عمده دلیل بر جواز مسح با حائل عند الضروره روایت ابوالورد هست که شرحش رو دادیم. این قول اول بود، اجماع و نص و نه مشهور بلکه مجمع علیه و مطابق با متن. اما قول دوم که سیدان الاستاد و صاحب مدارک و بعضی از متأخرین، عده از متأخرین این قول را اعلام می فرماید، این است که مسح بر با حائل مجزی نیست. اجماع که مدرکی شد، روایت ابوالورد که خود ابوالورد تا توصیخ نداشت. مدایه ها هم گفتیم، عمل را هم گفتیم و توصیق نداشت و روایت عبدالعلای آلسان هم که سندن و دلالتن تمام نبود. برمیگردیم به اصل مسئله. چی اصل مسئله؟ به ضرور، نه اجماع، به ضرور مس باید بر بشره باشد. این وضوع اینه. اگر بر بشره ممکن نبود، خب وضوع ممکن نیست. وضوع که ممکن نبود، وظیفه می شود تیمم. این قول رو که می فرمایند در نهایت اعلام می کنند که احتیاط این است که مسح هم انجام بگیرد. الاحوات این که مسح هم انجام بگیرد. تحقیق این است که اجماع قدما عدد کمی نیست. خود سیدم تقریبا اعلام میکند که اجماع قدما هست و روایت ابوالورد هم با اون خصوصیات خالی از اعتبار دیده نمی شود. عزف الى ذلک که ابوالورد در سند تفسیر قومی آمده است. به مسلک خود سیدانا اعتبار دارد. بنابراین اون هم که اعتبارش ثابت شد یک طرف قضیه می شود. طرف دیگر قضیه هم که وضو مسحش مروی بشر است، با حائل مسح صدق نمی کند. المسح علی الحائل لیس به مسح وضوئی، المسح علی الحائل لیس به مسح وضوئی، مسح وضوئی نیست. پس مسح کلام مسح، لذا چه می شود؟ لذا باید بگیم که احوات جمع بین عملین هست. یه اشکال یه جواب. اشکال چه بود؟ مخالفت با نظر قدما. مگه کار ممکنیه؟ کار آسانیه؟ جواب گفته بودیم که اگر مخالفت مشهور احسن یا مخالفت قدما مطابق با احتیاط باشد، عیب و ایرادی ندارم. که در حقیقت بر میگردد بر عدم مخالفت، یعنی قول مشهورم رعایت شده است، اون احتمال خلاف هم مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله با این پیچ و خمی که داشت الحمدلله کامل شد. مسئله بعدی می‌فرماید که فرع بعدی لو خاف بله من سبع او عدو او نحو ذلک مما یصدق علیه الاضطرار من غیر فرق بین مسح الرأس والرجلین. فرماید که فرق بین مسح رأس و رجلین نیست. هر کجا ضرورت بود نسبت به مسح رأس هم همان حکمی که در مسح رجلین الان داشتیم آنجا هم جاریست. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه در اشاره به دلیل این حکم می فرماید که عموم اجماع و کلمات اصحاب این است که فرق بین مسح و رجل وجود ندارد. اضف الی ذلک که خصوصیت بین المسحین در کار نیست، هر دو مسح وضوعی است و موضوعاً و حکماً متحدند، مسح است و حکمش همان، و جواز مسح بر حائل نسبت به رجلین دقیقاً شامل می شود جواز مسح بر حائل نسبت به رأس را. بلا شبهه این شرحی بود و متنی. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیت در همان منبع بالا می فرماید که دلیلی که در باره مسح بر حائل نسبت به رجلین داشتیم عبارت بود از حدیث ابی الورد. اون حدیث ابی الورد اختصاص دارد به رجلین. ما در جایی که نص قاعده را عنایت کنید، جایی که نص خلاف قاعده باشد باید به قدر متقن اخذ بشه. قاعده چی چیه؟ قاعده مسح بر بشر است، و اینجا که خلاف قاعده آمده فقط در رجلین، در باید رأس نیامده. بنابراین ما از کجا بتواریم دلیلی نداریم که مسح بر حائل نسبت به مسح رأس هم جایز باشد؟ اصلا دلیل نداریم. دلیلی داشتیم اختصاص داشت به رجله. می فرماید که اگر ادعا بشود که صحیحه علی و شاع از امام ابوالحسن علیه السلام کتاب وسائل جلد 1 باب 37 از ابواب وضوء، صحیحه حدیث شماره 1 و شماره حدیث شماره 2 و شماره 3 روایت صحیحه است از وشاء که اسمش از علی، سألت ابوالحسن علیه السلام، اسم وشاء هست حسن ابن علی، سألت ابوالحسن علیه السلام عن الدواء اذا کان على یدی الرجل ایجزیه ایمسح على طل الدواء، فقال نعم یجزیه ای یمسح علیه. اگر حائل بود، منتها حائل بر دست بود و خواست پاشو مسح کند، آیا با این حائل که دوا هست میتواند مسح بکند؟ میفرماید که مسح با آن دستی که روش دوا هست جائزه. این یک حدیث. حدیث دیگر بازم صحیحه هست از عمر ابن یزید،
از امام حسن، از ابوالحسن سوال شد یا از امام حسن؟
حسن ابن علی وشان از امام کاظم نقل میکند. اول حسن امام کاظم، از امام صادق هم روایت نقل میکند، از امام کاظم روایت میکند. اول حسنی که آمد امام کاظم. روایت شما را سه بازم صحیح هست، سندش رو نیازی نیست بخونم. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل يخطب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء. این دلالتش واضح تر، میگه کسی که سرشو حنا بسته است، یه متن حدیث حنا مشدد، حنا حنا بسته است، سر و پوشانده است، شده یک لایه محائل، روی اون حنا اگر مسکنت جائزه یا جائز نیست؟ امام می فرماید که یمسح فوق الحنا، مس میکند روی اون حنا. خب این درباره رأس و دلالت میکند بر اینکه مسح بکند روی حائل، اون حائل هم در رأس باشه اشکالی ندارد، سند هم صحیح، دلالت هم تا حدودی درست. سیدنا استاد میفرماید که این حدیث دقیقا مورد خاصی دارد، موردش فقط تداوی است. دوا اگر گذاشته بشود رو پوست، خود دوا، دواهای قدیمی یه لایه می شده مثل خائلی، روی دوا اگر دوا یعنی دارو دیگه، روی اون دارویی که یک لایه می شود روی پوست اگر مس بکند اشکال ندارد. این منصوص فقط درباره دارو است، خود دارو. اما درباره حائلی که پارچه‌ای باشد یا باندی یا عصبی روی پا گذاشته شده باشد یا جورابی، اینجا دیگه دلیل نداریم. بنابراین از لحاظ دلالت این دوتا حدیث کامل نیست. نتیجتا همون مطلبی که قبلا گفتیم، از هر این است که مسح رأس اگر بر حائل اتفاق بیفتد در اثر بردی یا در اثر مانع دیگری از قبیل ترس از دشمن و امثال آن، مس انجام بشود ولی باید تیمم هم بکند. الاحمد الجمع بین مسح و تیمم. چرا؟ برای چه؟ تیمم بدل از وضو دیگه، کل وضو باطل میشه، کل وضو نقص داره. تیمم بدل از مسح نیست، تیمم بدل از وضو. مسح میکنید شما یه وضو یه ناقصی میشود، بعد در ذهنتون هست که این وضو وضو نیست، یه تیمم بدل از وضو هم میسازید، مطلب کامل. درست هم همین است، مطابق با احتیاط و احتیاط در دین و رفع شبهه و اشکال. این مطلب هم کامل شد. فرع بعدی می فرماید که ولو کان قائل و متعددن لا یجب نزع. بله، فروع مختصر دیگه دارد که انشاءالله فردا بحث کنیم. فردا درس تعطیل نیست. سلامتی آن از آن سلامت خواهد کنیم.